أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 17 جلسه تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. بعد از اینکه در جلسه گذشته مباحثی پیرامون برهان نظم و برهان هدفمندی مطرح شد، خب حالا اشکالاتی مطرح میشه. این اشکالات از قدیم الایام مطرح بوده، اشکال جدیدی نیستش، از طرف خدا ناباوران مطرح شده که جناب احمد الحسن هم اینها رو میفرماین و بعد پاسخ میدن. حالا من پاسخ ایشونم میخونم و بعد به علاوه مطالب دیگه هم خدمت بزرگواران عرض میکنم. از اشکالاتی که ایشان مطرح میکنن اینکه خدای رحیم مطلق چرا با آتش عذاب میکند؟ شما اون چیزی که در دین به ما گفته، اون چیزی که حکم عقل به اون حکایت میکنه، اینکه خداوند متعال موجودی مهربانه، موجودی رحیمه، رحمت عامه داره، رحمت خاصه داره. بعد این خدایی که اینقدر مهربانه نسبت به بندگانش که اصلا قابل مقایسه نیستش به مهربانی و محبتی که پدر و مادر به فرزند خودشون دارند، یا وابستگان نسبت به طفلی که در خانواده خودشونه، خب چطور راضی میشه که جمعی در عذاب در جهنم زجر بکشن؟ اونم سالیانی طولانی، حتی برای بعد یا خالدین فیها تا ابد در دوزخ قرار بگیرن. خب هیچ پدر و مادری راضی نیستش که فرزند خودش، ولو اینکه کار نادرست انجام داده، این بخواد زجر بکشه، عذاب بکشه. مطلبی رو میخوندم که حالا در ارتباط با محبتی که در خصوص والدین هستش، عجیب حالا به ذهن من خطور کرد، میخوام این مثال رو بزنم که روشن بشه، که بالاخره اصل شبهه درست تقریر بشه. میگفتن یک خانومی بود، یه فرزندی داشتش، جوانی داشتش، و این خانوم پولها رو کم به کم جمع کرده بود، کنار گذاشته بود که این جوان، این آقا ازدواج بکنه. یک روز این جوان میگساری که کرده بود، زیادم مشروب استفاده کرده بود، اومد خونه و طلب پول کرد و مادر ممانعت ورزید. اینم ناراحت شد، تو اون حالت مستی چاقو برداشت و زد تو شکم مادرش. خب یه مقدار حالش جا اومد، گفت حالا ما رو میگیرن و به جرم قتل مادر خب برای ما مشکل درست میشه. گفت چه کار بکنم؟ گفت تو حیات اون زنش دید یک چاهی هستش، خب برم این مادر رو بلندش بکنم بندازمش تو چاه. تو چاه بندازمش، کسی هم نمیفهمه دیگه، حالا که ما تو حالت مستی یه نفر رو کشتیم. مادر رو پرت میکنه تو چاه. حالش که جا میاد چند ساعتی میگه عجب اشتباهی کردم، حالا پول نداد مادرم انداختم تو چاه، برم ببینم چی بلایی سرش اومده، شاید زنده باشه. همینطور که میاد کنار چاه، یه وقت میبینه صدای ناله مادر میاد، میگه که پسرم فاصله بگیر، یه وقت نیفتی داخل چاه. خب ببینین، حالا یک مادر که اونم مخلوق، محبتش هم محدودیت داره، حاضر نیستش که این پسری که چاقو به شکم میزنه و مست و چنین و چنان، حالا بعد این همه ظلمی بیفته وقت داخل چاه. بعد خدای به این مهربانی باید بشه این بنده رو تو آتش، اونم یک سال دو سال، اونم چه آتشی، آتش جهنم در روایت دیدم سیاهه و عجیب مسائلی در خصوص جهنمه که من گاهی اوقات اینها رو خودم وقتی میخوام بخونم از بابی که مثل ضبط صوت بخوام جای ارائه بدیم، وقتی میخوام حفظ بکنم اینا رو یاد بگیرم که بدونم چی بگم، خودم ترسم میگیره. بعدا حالا بخوام بگم دیگه دو برابر ترسم میگیره. حالا همچه جهنمی و بعد اون کسانی که در جهنم هستن و نگهبانان، چه صداها و چه قیافه ها و چه مسائلی. خب این با این خدای مهربان چجوری جمع میشه؟ بعد جمعی تا ابد در عذاب، عذاب ها اینا ای داره بیشتر میشه. خب یه شبهه که جمعی از خدا ناباورا مسائل رو مطرح کردن. قد نهایتش هم بخواد اینو مطرح بکنه، میگه آقا پس دینی رو در نظر بگیر که اصلا جهنمی توش نباشه، هیچ جهنمی نباشه، همه رو خدا میبره تو بهش. منتها خب حالا اونایی که خیلی جنایت انجام دادن اونو پایین پایین ها قرار میده، به تعبیری میبرش در طبیله بهش، اونای دیگه رو مراتب بالا. حالا طبیله بهشتم بهتر از تمام این نعمت های دنیاه، طبیله بهشتم بهش قابل وصف نیستش. و خب میان دینی رو برای خودشون یک راهی رو انتخاب میکنن که خدایی که اصلا عذاب نمیکنه، جهنم نداره، این مسائل نداره، جوری دیگه. پس این دین های در حال میشه ادیان ابراهیمی نیستش. خب و میگن اگر خدا بنا باشه ما رو عذاب بکنه، عدالت خدا، مهربانی خدا، تمام اینها زیر سوال میره. حالا ببینیم جواب جناب احمد الحسن چیه و من در تتمه او مطالب رو عرض بکنم. ایشان می نویسن که در صفحه 33، پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کرد که امکان ندارد مالک حقیقی به سبب تصرف در ملک و دارایی‌های خیش ظلم شمرده شود و در نتیجه عذاب یا آتش جهنم هیچ تعارضی با مفهوم عدل ندارد. یه بحثی مطرح میشه که ایشون هم اشاره کرده. ببینید، ما همه ملک خداییم، ما همه مخلوق خداییم. خب حالا فرض بکنید که خداوند متعال ما رو خلق کرده، میخواد ما رو نابود بکنه، یکی رو توی 2 سالگی، یکی رو توی 10 سالگی سختی بکشه، سرطان بگیره، یکی توی زمین لرزه از بین بره، یکی یک سیلی بیاد خونه و زندگیش همه بپاشه، جمعی هم که باقی موندن یک کرونا بیاد و اینا رو دیگه بله غربال بکنه. میگه ملک خودشه، آسما طلبی داریم، ملک مال خودشه، قصده ایجاد بکنه، بعدش هم چه کار بکنه، اینها رو نابود بکنه، هر کار میخواد باش بکنه. خب بله، این مسئله نادرستی نیست. یعنی خداوند متعال نعمت حیات خودش از باب رحمته، از باب مهربانیه، نعمت وجود نسبت نعمت حیات، نسبت نعمت رزق. حالا میخواد خداوند متعال بیگی 2 سال عمر بده، 2 سال رزق بده، بیگی 10 سال بده، بیگی 200 سال بده، طلبی کسی نداره، چون تو اصلا در اصل موجودیت رحمته. حالا گاهی اوقات این رحمت و تداوم رحمت تو 2 سال ممکنه برای یه نفر باشه، یکی 10 سال باشه، یکی 100 سال باشه. کسی میتونه بگه آقا چرا برای اون 2 سال تو رحمت دادی، برای ما 10 سال دادی؟ نه، مثل این میمونه یه وقت شما کاری رو انجام میدی، میای برای یک نفر کار انجام میدی، خب بعد تی میکنی، نفری 100 تومن بهتون میدیم، به شما به دوست 100 تومن میدم، شما 80 تومن میدیم. یا تی کردی 100 تومن دیدی 80 تومن، این ظلم کردی. یه وقت نه، بنده الان مثلا فرض کنین که فرض محال که محال نیستش که یک عیدی باشه، عید قدیری باشه، عید قربانی باشه، عید نوروزی باشه، حالا هرچی، بنده یه مقدار پول تراول دستم میاد، من دوست دارم به این حسین آقا دو تا تراول پنجایی بدم، به این علی آقا یکی بدم، به شما سه تا تراول بدم، به شما پنج تا تراول بدم. حالا میتونیم اشکال بگیریم، ایشون میگه آقا چرا بهش به من یکی دادی به دو تا دادی؟ هدیه. به قول قدیمی ها میگن اسب پیشکشی رو که دندوناشو نمیشونن که، حالا یک چیزی هدیه داده، میگه آقا تو دندونش اینجا خراب رو اسب هدیه داده اینو. یه وقت اینه، بله. یه وقت بحث چیز دیگه ایه. درسته از باب رحمت شما یکی رو خلق کردی، خدا یا تو اینو خلقش کردی، خب یه مدت هم خوش و خرم بود، بعد بنایی که هزار سال اینو تو جهنم قرار بگی، خودش جون داره، حس داره، داره زجر میکشه. شما بنا نیست که یک چیزی رو که خلقش بکنی که بگی چون مال منه هر بلای سرش در بیاری. مثل اونه پدر و مادر یه بچه ای رو درست بکنن، چیکارش میکنن؟ حمالی ما رو بکنه. شما تو اگه ما نبودیم وجود نمی اومد، دلیل برای نمیشه ظلم بهش بکنی. پس یکی ممکنه که این شبهه رو اینگونه جواب بده. در ادامه جواب احمد الحسن می نویسن که بله، ممکن است به سبب فهم غلط از معنای عذاب یا آتش کسی اشکالی بگیرد که این امر با رحمت خداوند تعارض داره، یا اشکال بگیره که این امر پوچ و بیفایده و نوعی بازیه. حالا خدا ما رو عذاب بده یا ما رو ببری بهش چی گیرت میاد؟ حالا میخوای بازی در بیاری، یه عده رو ببری بهش، اینا خوش و خرم، یه عده هم داد میزنن و سوختم سوختم سوختم، خودت اینا رو ایجاد کردی و اینا رو مدلای مختلف برای خودت یه فیلم سینمایی درست شده. چون هیچ حکمت و رحمتی در این نیست که خداوند نخست بندگانشو بیافریند و سپس اونها رو عذاب بده. پس مقتضای حکمت و رحمتش این بود اساسا اونها رو نمی آفرید. همون کسی که شما آفریدی داره تو آتیش 200 سال داره دست و پا میزنه، میگه سوختم سوختم غلط کردم، اصلا برمیگرده به خدا میگه خدا اصلا چرا ما رو خلق کردی؟ نمی کردی بابا. من نمیگم که اینجا منو همینطوری صاف گذاشتی تو جهنم، شیطنت در این دنیا کرده، اما نمیخواسته، اما 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال که نصفشم خواب بودیم و نصفشم همش که شیطنت نبوده، نصفشم خواب بودم دیگه، حالا همون مقداره که شیطنت کرده، اما نمیخواست خلق نمیکردی بابا. برای تو عبد ما تو آتش رو به این وضعیت و به این گرفتاری این چه کاریه؟ خب و اگه تو رحمتت واسعه هستش، رحمت مطلق داری، خب اصلا خلق نمی کردی، چه مهربانی در خلقت ما هستش. حالا اینو میگم، این از سخت‌ترین شبهات ها، احمد الحسن اینو جواب نداده. اینایی که ایشان میگی رو من میگم، بعد میگم چه نواقصی توش هست، ناقص جواب. پاسخ اشکال، می نویسن عذاب یا آتش جهنم چیزی جز پرده برداری از حقایق دنیوی برای کسانی که این زندگی دنیا را انتخاب کردن و دلبسته آن شدن نیست. پس این امر یعنی عذاب و جهنم چیزی فراتر از این نیست که به شخص همان چیزی را که برای خودش خواسته، ماندن و جاودانگی در این زندگی دنیا، اعطا کنی، ولی با پرده برداشتن از حقیقت انتخابش. در نتیجه این همان عدل و رحمت و احسانه، چون او زندگی دنیا را انتخاب کرد و خودش نیز آنچه که خواسته و اختیار کرده را به او اعطا کرد. کجای این کار ظلم یا قساوت در حق کسی است؟
خداوند نیز
آنچه را که خواسته و اختیار کرده را به او اعطا کرد. کجای این کار ظلم یا قساوت در حق کسی است؟ پس هیچ ظلمی در ساحت ربوبیت میگن راه نداره، و این آتش همان دنیاییه که فرد انتخاب کرده. ملکوت این گناهی که انجام داده، دنیا پرستی که انجام داده، آتشه. خودش هم انتخاب کرده. منتها در جریان پس از مرگ همون آتش ملکوتی که در ارتباط با گناهی که انجام داده تو همون قرار گرفته. میگه در این دنیا خودش سمت آتش رفته، این خلاف ها و این گناه هایی که انجام داده اینا خودش آتشه، منتها آتش رو نمیبینه. وقتی بمیره میگه ای اون گناه ها شد آتش، و خب این ملکوت همین ها آتشه، باز خداوند متعال کاری نکرده که اینا خودش انتخاب کرده، امکانات رو داده. این جواب اینه. خب ببینید این جواب رو خیلی ها دادن. چند نکته اینجا لازم ذکر بکنم که حالا کم به کم عبارات احمد الحسن هم بخونیم، بعد یک جمع‌بندی بکنم. ایشون آیاتی رو میاره. خدای متعال فرمود در سوره مبارکه انبیاء آیه 13 هم، لا ترکزو ورجعو الى ما اترفتم فیه و ما و مساکنکم لعلکم تسالون و مساکنکم لعلکم تسالون. لا ترکزو، فرار نکنید. و به ناز و تنعم و نعمتهای خیش بازگردید تا بازخواست گردید. خب از این چیزهایی که شما دنبالش بودید فرار نکنید، دارید نتیجه اونو به تعبیر میبینید. این یک آیه استناد میکنه نسبت به جواب خودش. آیه دوم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 54، یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. میگه از تو طلب شتاب در عذاب دارن. خدا ناواورا اینا که بیدین بودن میامدن میگودن این پیامبر تو میگه که اگه به حرفت گوش ندیم، بهت عقیده و ایمان نداشته باشیم، میریم جهنم دیگه. یا اون کفاری که مشهدی بودن میگفتن میریم جهنم دیگه. جهنم میگن مشهدی ها، جهنم وارد قدیمی ها میگفتن جهنم. خب میریم جهنم دیگه، استعزا میکردن، میگفتن میتونی ما رو عذاب بده. قرآن میگه که از تو طلب عذاب میکنن، میگه ما رو بفرستی که بفرست بیا. مثل یه بچه ای هستش از دور به یه نفر میگه میتونی بیا بزن، بیا بزن، بیا چلا کن. اینا هم میمونه پر بابا بیا، اگه میخوای برو عذاب بیا رو بسوزون، نمیتونی. در حالی که جهنم هم اکنون به کافران احاطه داره، میگه که اینها جهنم بینا احاطه داره، مهلت داده. احمد الحسن از این آیه از چی استفاده کرده؟ میگه همون جهنم چیه؟ آتشه دیگه. همین گناهایی که اینا مرتکب شد، همینایی که مرتکب شد اینا تو گناه هن دیگه، جهنم تو جهنم هن. یعنی ملکوت به تعبیری این گناهانی که انجام داده شده همون آتش و جهنمه دیگه. اینم دوم آیه که استناد میکنن. آیه سوم در سوره مبارکه مائده آیه 60، قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القرده والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سبیل الله. بگو آیا شما را از کسانی که کیفرشان نزد خدا بدتر از خبر دهم؟ قرآن میاد میگه که حالا به جمعی میگه یک کسایی هست از شما هم آدم های رستل و بدتری هستن، بگم اونا کی بودن؟ بگم بگو. کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده و بر آنها خشم گرفته. لعنت کرده یعنی رحمتشو برداشته و بر آنها خشم گرفته و برخی از آنان را به صورت بوزینه، قرده و خوک، خنازیر در آورده و طاغوت را پرستیدن. ایشان هستند که جایگاه و منزلتشان بدتر و از راه راست گمراه‌تر. کسانی بودن، میگه که به این کسانی که در عصر پیامبر بودن، این آدم های رذل و آدم های نادرست، میگه خبر بدم از شما آدم های شرورتری بودن. حالا اینا چیکارشون کرده؟ ببین خداوند به خاطر نبی اکرم به این امت و به افراد و مردمانی که در عصر پیامبران خیلی رحمت جاری کرده، مسخ و ورداشته. در زمان انبیا اینا مسخ می‌شدن. یعنی چی؟ وقتی پیغمبر رو سرپیچی می‌کردن و مشکلاتی به وجود بیومد، دعا می‌کرد پیغمبر یا امر الهی می‌اومد، اینها شب می‌خوابیدن صبح می‌دیدن همه میمونه، شب میخوابیدن صبح میدیدن همه خوکن. خب اینایی که غیر عده بودن یا اینایی که خوب بودن به شده حیوان ها در میابودن، اینایی که مسخ میشن یعنی از شکل انسان تبدیل به حیوان میشن، اینا سه روزم بیشتر زنده نمیمونن. یعنی سه روز بشه به شکل یک عرضم به حضور شما میمونی هستن میمیرن، سه روز خوک هستن میمیرن. چون بعضی ها گفتن که خب حالا از کجا معلوم که این خوکایی که اومده ریشش بر نگرده به اون کسانی که مثلا خدا اینا رو خوک کرده؟ نه، خوک دیگه از اینا به دنیا نمیاد، خودشون هم سه روز بیشتر زنده نیستن، مسخ میشن، اینا از دنیا میرن، اینا عذاب بوده. خب خیلی ها بودن در عصر نبی اکرم، الان هم هستن، تمرد میکنن، پیامبر رو به استهزا میگیرن، دین رو به استهزا میگیرن، خدا رو انکار میکنن. خب اینا هم شکل میمون در اومدن؟ نه، شکل خوک در اومدن، خوک در اومدن. احمد اصلا این چه استفاده ای میخواد بکنه؟ میگه گاهی اوقات اینها، مگه ما نگفتیم که گناه خود ملکوتش چیه؟ آتشه. در جهنم میگه جمعی در مسئله قیامت هم از بعضی ها محشور میشن به شکل بوزینه، بعضی ها محشور میشن به شکل گرگ، بعضی ها محشور میشن به شکل خوک، ایوانهای مختلف دیگه، باغ وحشیه اونجا. خب اینا که به مدل‌های مختلف محشور میشن، میگه در حقیقت این کشف همون حالت دنیایشه. اگر چنانچه شما چشم ملکوتی داشته باشی، بعضیا رو سگ میبینی، بعضیا رو خوک میبینی، بعضیا رو گرگ میبینی، بعضیا رو خوک میبینی، در صورتی که این چشم ملکوتی میره میبینی بحث چقدر ترتمیز و مرتبه، اما این چشم که میبینی ای که خوکه، که یکی خوکه. بگفتن که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام، اون صادق بود، گاهی اوقات میدیدن که اینها پرده ها رفت کنار رو مکاشوید، اینها همه سگ و خوک دارن، دوی کعبه میچرخن، دوی کعبه دارن میچرخن، دوی این آدم های چیزش بودن. بله، ولی اگه ما رو نشون بده به شکل چیه فهم فکر میکنی؟ خیلی حالا ببینین، این میگه ملکوتش همینه، واقعیش همینه، منتها اینجا یه عده میبینن، در صورتی که این بس و برای یه عده نمودار نمود پیدا میکنه، یعنی میگه که همون چیزی که بودن و حالا نمود پیدا بکنه، خوک شده، خوک بود، نه اینکه مثلا خوک بود اما نفسن خوک بود، باطنن خوک بود، ملکوتش خوک بود، اما اینجا وقتی نگاه میکنی جسمش همیشه خوک، رجس درونیش سرایت میکنه به ترکیب جسدش. بعضی ها روحن مثل گرگن، گرگ در روایاتی هستش که بعضی ها از تجاری که آخر زمان هستن تشبیه شدن به گرگ. گرگ میدونین چیه؟ نصف شبه همه دور هم حلقه میزنن، گرگ یک چشمش بازه یکی بسته، حواسش جمع، منتظرن یه گرگ که چرت زد دوتا چشم را داده همه میزن سرش میخورنش، باز شب بعد گرگ دیگه، اگه آهو پیدا کردن آهو رو میخورن، ولی اگه پیدا نکردن چیکار کنن؟ حالا میتونی که آخر زمان چجوری اینه سر همدیگه رو کلا میزنن، میری ماشینت تعمیر بکنی یه فاکتور بهت میده، واتر پمپش 1,900,000 تومان، تو هم که سر در نمیره واتر پمپ 1,900,000 تومان، جنس فرض بکنید که میمیسه کیا چینی میذاره که 350 تومانه، تو کجا میتونی بفهمی؟ 6 ماه دیگه واترپمپ خراب میشه. مکانیکی اینطوری میری ماست بخری، میری ماست یا شیره. گفتم یه بنده خدایی رفت شیر بخره، رفت شیر بخره، گفت برو از تو اون سطل برای خودت سطلتو پر کن بره، باز کرد برای خود شیر، گویی که آبه، گویی ای یادم رفته شیر قاتیش کنه. حالا بعضی وقتا اینطوری تو همه چی قش، هر کسی به ما که معلم باشیم چیکار میکنیم؟ مطالعه درس نمیکنه، همیتا میاد میگه ولش کن اینا، چیزی که سرشون نمیشه. البته جمعو نمیگم، اون جای دیگه رو دارم میگم، اینا همه فهمی منو فرهیخته هستن، چه مجازی ها چه حقیقی ها در خدمت بزرگواره، ولی مطالعه نمیکنم، همینطوری میام وقت نمیذارم. چیکار بکنیم؟ ساعت بذارم پول بگیرم. این جلسه ما پول نمیگیریم، ولی خب حالا مثلا اگه چنانچه جای دیگه ای باشه من از چی میزنم؟ یا مثلا آقا معلم خصوصی گرفته یک ساعت و نیم، ما خسته میشم. خب پسر جان تو چی کار میکنی؟ مادرت چی کاره؟ بابات چی کاره؟ میبرم توی بحثای دیگه. او باباش داره پول میده تو بری بچه انگلیسی درس بدی، ریاضی درس بدی، دیگه میده که برش میگه از این بر ببریش به اون بر. هر کسی توی حد خودش عذر میخوام دوستی میکنه. فرمودن که لقمه حلال آخر زمان خیلی کم پیدا میشه، نهایتش گاهی اتا لقمه ها مشتبهه، قطعی از من چی به چیه. خب این بعضی به شکل خوک هستن، بعضی به شکل گرگ هستن. حالا این جنابی که به شکل گرگ الان شده، این در حقیقت ملکوت و نفسش این گرگ بوده، منتها وقتی میخوان، یا خوک بوده، وقتی میخوان نشون بدن یک اشاری نبی الهی میکرده، اون روحش جسمش هم شبیه روحش میشده. اینا خوک بودن، اینا همه میمون بوده. گاهی اوقات سوال میشه، میگن آقا اسلام که شما میگین که خیلی اسلام دین مؤدبیه، چرا میگه کافر نجسه؟ انسانو توهین کرده، مشرک نجسه. نجاسات چند تای آقا نمیدونی؟ خیلی خدا قبول کن، نجاسات فرض کن 10 تایه، ادرار و یا بول و قائط و منی و خوک و نمیدونم. بعد میاد میگه چی؟ میگه سگ و خوک و بعد میگه کافر. یعنی شما دست خیس به یک خوک بزنی باید بیره آب بکشی دیگه، دست خیس به یک سگ بزنی باید بیره آب بکشی، دستت بولی بشه این نجسته دیگه، باید بیره آب بکشی دیگه. ایرا رو بعد در حینه که مسائل احمد الحسن هم میگیم، ما احکام هم میگیم، احکام هم میدیم، چون گاهی اوقات تو فضای مجازی یه چیزایی از ما سوال میکنم، من از هنگ میکنم، میگم آقا جون شما کجا زندگی میکنی؟ پشت کوی چیزا به گوشت نخورده؟ یه چیزای عجیبی سوال میکنم، بمانه. خب دست میدی به یه کافر، یه کافر متشخص، مختره بوده، مکتشف بوده، از بوده رئیس جمهوره، حالا خدا رو قبول نکرده یا شرک مشرکه، فرن دست برای آب بکشی، توهینه به انسانیت. میگه این اسلام توهینه به انسانیت کرده، انسانه شما نباید بگی. یعنی هم احکام بگی نسبت ببخشیم به بوله، نسبت به کافر هم همینه باید اجرا بگی، زشته دیگه، نگین این حرفا رو. اصلا قرآن چیزا رو نگفته، چرا گفته یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس، نجس این نجس. خب این چی کار بکنه؟ این جوابش میدونی چیه؟ جوابش ایه، کسی انکار خدا بکنه، عقاید فاسد داشته باشه، خبس روحیش سرایت به خبس جسمانیش بکنه. این روح، این روح نجسیه، ببخش یا به قول قرآن نجسه. این روحی که انکار خدا میکنه، اف الله شک، کسی که فاطر سماوات و الارض شما انکار میای میکنی، کسی که خدا من معرفت خودشو در وجودت گذاشته ناسپاسی میکنی، خلاف میکنی، شرک میبرزی، در عرض خدا یک الهه دیگه ای رو میپرستی، یک سگ و چوبی رو در یک سگ و بله سنگ و چوبی رو میتراشی اونو سجده میکنی، اینقدر تو نفهمی، اینقدر عقیدت باطله، اینقدر خبص و مشکلات تیرگی نفسانی داری، خوبی سرایت میکنه به جسدت. نفس تو نفس نجسیه، بدنت هم نجسه. لذا اصلا همین جو گفته، لذا مشکل اینگه نفس از خودش اصلا فاصله بگیر. چون به خاطر چی؟ به خاطر که به یه آدم، به این فرد که نزدیک میشه ممکنه سرایت بکنه. یک جهت نجس بودن اینه که وقتی که مسلمین خب پایبندن دیگه، مراودهشون رو با یه کافر کم میکنه، میگه آقا بالاخره تو منزلمون بیاد، ارزم به حضور شما مثلا دست بکنه دو دهنش به ماله مثلا به فرشمون مثلا میگم یه کارایی بکنه پاش عرق داشته باشه به ماله نمیدونم بعضی از خانوما که خیلی حساسن کافره رو اصلا میگن از کوچه ما رد نشه بعضی های طوری هم. اما اونای دیگه بالاخره این احکام اسلامی فاصله به وجود میاره فاصله وجود خب میگه که اون کافر باید هدایت بشه میگه متخصصین برن متخصصی مهدادش کنن با توده مردم مراوده نداشته باشه به صلاحش نیست به صلاحش نیست میگه آقا انسانه دوباره اینا جوابش اینه آقا شما یه بچه ای داری دوستش داری این بچه همسایه خیلی بچه شیکی هستش مرتب هستش کرونا داره حاضری بچه تو بفرستی خونه او بازی کنه او بچه هم داد میزنه علی بیا بازی علی بیا بازی او را میگه مامان مامان میخوام برم بازی شما اجازه نمیدی میگه آقا اجازه نمیدم او ویروس داره ویروس داره سرایت بکنه اما یک ویروس جسمی مادی حالا وقتی که شمایی که این بچه ای که خالی و ذهنه تسلط نداره اساسا گفتن نیازی نیست تو بری با این بحث بکنی ویروس شبهه مانند ویروسه جوابی هم نمیگیره کم به کم اینا جواب داره منتها اسلام چیکار کرده اسلام در مواردی سوال مطرح کرده خودش پاسخ داده این که میگن که بین اصول اعتقادات یاد بگیرین در اصول اعتقادات اینه خودشون سوال مطرح میکنن مثلا اگه برسین خدمت من ما اول میگم که مشرکین چی میگن کفار چی میگن جوابشو بهتون میدم این میدونی مثل چیه مثل پادزهره مثل این واکسنای برکته که خیلی هم از دست رفتن دیگه سر این مسئله اشکال نداره حالا گاهی وقتا میمونه مثل کلاس ما بله گاهی وقتا میام شبهه رو میندازم پاسخ میدم طرف پاسخ رو نمیگیره شبهه رو میگیره کافه میره بیرون خدا قبول میکنه حالا اون برکت میخواسته پادزهریش مرده دیگه اشکال نداره از این مسائل طبیعی پیش میادش هر کسی تو صنف خودش خب حالا ببینید این مسائلی که اصلا بعضیا گاهی وقتا میان پی پی من میگه تو شوخی چیزایی میگی که خیلی از جدی هم جدی تر میگه حالا مدل ما اینطوری شوخی شوخی یه حرفایی رو میزنه سوال آخر بپرسه آره اون سوالو بله چون خب حالا ببینین اینگونه شدش پس شما اسلام اومده یه سری احکام رو گذاشته که تو اون مراوده به وجود نیادش مثل اونه که او کسی که کافر مشرکه مثل کسی که کرونا داره حالا تو حاضری پسر تو بفرزی نیستش نیزا احکام رو سخت گذاشته آه دستم بهش نده با دستکش اشکال نداره من تا با دستکش اشکال نداره دست بده ولی برای ما ها مشکل نداره ما هرچی دست به کافر و مشرکه بیدیم چون ما خودمونم ارزم بودیم پر ویروسی پر ویروسی و این مسائل گاهی وقتا بله یادم یکی از این آتیستایی که خیلی معروفه معروفه حدود 5 سال پیش گفت او این اگه بتونیم جذبش بکنیم چیز خوبی در میادش این شبهات بهتر از ما بلده حالا چیکار بکنه شبهات رو ارائه بده جواب نده دیگه بله او قیمتی که تعیین کرده بود قیمتش خیلی کم بود هرچی حساب کردم که بخوام که بله با اون قیمتایی که اونا تعیین میکنن آخرتمون رو بدیم دیگه ارزش نداره حالا ببینیم بعدها چه قیمتی میدن بعد ببینیم آخرتمون فهید میدنم قیمتایی که اینها بدن که ما بخوام آخرتمون رو بفروشیم در حال پس مشرک و کافر حالا ببینیم این میگه نجس آقا بیا آزمایش بگیر آزمایش بگیر این خودش اوه مثبت مؤمنی هم کافر دوتا رو با پشت زیر میکروسکوپ یکیه بابا اصلا یکی سیستم بدنی یکیه درسته یکیه اما این خبص روحی سرایت کرده به بدن احکامی که نسبت به روح اسلام بر بدنم جاری کرد ببینید اصل مسئله این گونه حالا این شاید این چیزی که ما میگیم اینا شاید هم دلایل دیگه ای باشه ولی خب این چیزی که به ذهن خطور میکنه برخوردی که اسلام داشته در حال نسبت به احکام نجس و پاکی یک جهتش همینه این میکروب خاصی که ما نهیدیم که اچه نگاه کردیم کافر مشرک اینا همه یک شکل هم میکروب هاشون فرق نمی کنه خب بعد ایشان می نویسه چی؟ این آیه هم خوندیم می نویسه این همان حقیقت هست خداوند به هر انسانی شاه کلیدی عطا کرده که همه درها رو باز و انسانیتش را ثابت می کند. لذا با همین شاه کلید می تواند همه درها را یکی پس از دیگری باز کند تا از نوری به نوری عظیمتر منتقل شود، تا به مواجهه با نور مطلقی که هیچ ظلمتی در آن نیست برسد. و همچنین می تواند به آسانی همان کلید را به زمین بیندازد و حیوانیت خود را به حیوانیت خود برگردد و به چیزی برگردد که همسان میمون و بوزینه شود، همچنان که در آیه قرآن تصریح کرده و جعل منهم القرده. اختیار داره دیگه، عقلم داده، میتونه با اختیار خودش عقلشو ببوسه بذاره کنار، دنبال چی بره؟ نفس اماره به سو حرکت بکنه. میتونه نفس اماره به سوشو محدودش بکنه، به زنجیرش بکشه، دنبال عقلانیتش حرکت بکنه. خودش میخواسته دیگه. حالا اون کسی که با اختیار خودش، با سوی اختیار و سوی اراده خودش کار نادرست انجام داده، نفس گناه که نگاه میکنه، این آتشه. این آتش خودش انتخاب کرده. بچه‌م اعلام کرده خدا، وقت اعلام نمیکرد. من هم میگو نمیگفتی به ما. مثل این میمونه که شما فرض بکنید به این بچه یک سری باید و نباید های نگی، بچه انجام ده، یکی پس کلش بده، با من نگفتی. میگه تحکید. عقل انسانم حکم میکنه کار زشتیه، کار نادرستیه. پشت سر کسی حرف نزن، تهمت نزن. عقل میگه بده، شهر میگه بده، پشت سر کسی حرف میزنی، ترور شخصیتش میکنی. خب چه کار کردی؟ تو کنه عقل تو کنار گذاشتی، فطرت و تینت تو کنار گذاشتی، همه همین رو رفتی دنبال چی؟ دنبال خبس رفتی. خبس حقیقتش آتش، خودت انتخابش کردی و اعلام هم کرده. ادامه. هیچ ظلمی در ساحت خداوند نیست، پس آتش همان دنیاییست که انتخابش کردن و طالب ماندن در آن شدن. فقط به زودی پرده از چشمانشان برداشته می شود تا حقیقت آن را بیابند و با اعمال و ظلم و فسادشان روشن و گداخته شده است و عقرب‌های حسدشان و اندیشه‌های وحشی و جرائم و حقایق حیوانی بهیمانه‌شان، یعنی حیوان مآبشان، آن را پر کرده است که به روشنی برایشان آشکار می شود. و زمانی که پرده کنار رود، برخی از آنان به واسطه برخی دیگر و به واسطه این حقایق خبیث مورد عذاب قرار می گیرند. ظلم و ستمی در ساحت خداوند راه نداره. میگه اعلام کرده، خودت هم انتخاب کردی. هر که طالب ماندن در دنیا شود، به زودی به آرزویش میرسد. این که دنبال دنیا طلبی و بلحوثی بخوایی گوشی چی میشه آخرش؟ نفس اینا چیه؟ آتشه. و همون آتش هم میرسه و همان جا که دوست دارن میماند. فقط پرده جلوی چشمانش برداشته میشود تا حقایق را آنگونه که هستن ببیند. دوباره آیه سوره مبارکه انبیاء آیه 31 تکرار شده. لا ترکزو ورجعو الى ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسالون. فرار نکنید و به ناز و تنعم و خانه های خیش بازگردید تا بازخواست گردید. خداوند در همه چیز عادله، بلکه او اهل احسان و کرامته، تا حدی که نمیتواند کرامت و احسانش را بفهمیم. و این گونه نیست که فقط عادله، میگه فقط عادل نیست، عادلی که هرچی سر جای خودش، فضلم داره، رحمتم داره. اینا رو چه وقت تو روایت میگه بعضی از چیزها، نعمتهای خدا رو چه وقت میفهمی؟ وقت که ازت بگیرن. چند تا چیز تا نگیرن نمیفهمی. یکی سلامتی، الان قشنگ داری میبینی، چش درد بشه. دندون داری، دندون درد بشه. گوش درد بشی، سر درد بشی، پا درد بشی، هر جاد که درد بکنه. بعد ببین آقا چی سلامت بوده تا دیروز، چون پای خوبی داشتم، این پا قشنگ نمیتونم راه برم. امنیتی وقتی که اشرار بریزن، تا تو خونه ها چنین چنان. عجب اون زمان ها چه خوب بوده، اون زمان ها چه خوب بوده. ماشینمون رو کنار خیابون پارک میکردیم، الان ماشینمون رو کنار خیابون پارک میکنیم با خودمون برم دارم میبرم. مثلا دارم میگم گوچه امنیت خوبی بوده ها؟ امنیت همینطوره. منتها ماها همه چیا رو نگاه میکنیم به تعبیر اون لیوان، مقدار خالی لیوان رو نگاه میکنیم. چی مشکلات داریم؟ مثلا خانومه میگه نگاه کنم این دختر همسایه ازدواج کرد، ما ازدواج، ای خدا حالا اونا هدیم ازدواج نکنه. مرده میگه آقا ما پول نداریم، مثلا سلامتی که داری که. ما یکی از فامیلای نسبتا دورمون، ایشون شاید بشه گفت از رقمای پایینی که داره، یکی از بزرگترین کارخانه جاتو داره تو جاده قوچان، رقمای خیلی پایینی که داره دیگه، حالا همه جا و تشکیلات و فلان. خوی بنده خدا مشکلش چی بود؟ مشکلش این بودش که این بنده خدا هیچی براش خوب نبود. نون خشک رژیمی می آوردن، این بنده خدا فقط همینو میخورد. گوش براش خوب نبود، مرغ براش خوب نبود، شیرنی براش خوب نبود. حالا مثلا شما فرض کنید که کارخانه چنین و چنان رو داشته باشه اینا، نتونی بخوری چیه؟ یا کور باشی نتونی ببینی چیه؟ هر چیزی اینطوریه. گاهی اوقات اون مقدار کمبودامون رو نگاه میکنیم، اما بقیه رو نگاه کن. آه سلامتی داده، فراغت داده، ذهنم آرومه، ولایت امیرالمومنین داده. برو ببین تو هندوستان طرف دکتره، ادرار گاو به صورتش داره میماله. کجاییم ما؟ اینا رو داریم ما میبینیم. هدایت کرده خداوند. اینا رو تا از دست ندادم نمیفهمه. بعد فهمونم برای همین او هیچ کس را آزار و عذاب نمیدهد، بلکه شدیدترین عقوبتش این است که اختیار و انتخاب خود انسان را به او بدهد. یعنی شدیدترین عقوبتش اینه که آقا خود گناه چیه؟ آتشه. گناه بهش نشون میده. قبلش هم گفته این آتشه، گفته ربا بخوری، مال یتیم بخوری، آتش داری میخوری. خب حالا چیه؟ اینجا میگه کوک آتش خوبم میخوری، مال یتیم رو میخوریم. بعد همون چی میشه مال یتیم اینجا میخوری؟ فکر میکنی کیف میره اونجا آتش بهت میدن؟ که البته معمولا هلاکت ابدی انسان در همان است. بعد ایشون چند تا آیه دوباره میاره که یک آیه هم تکراری هستش. بنابراین معنی آیه ای که ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولی این آیه خیلی بگم حالا بخونم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اینا ترجمه هم نکردن. ترجمه شو بگم، در سوره مبارکه بقره آیه 65 میگه به طور قطع الحال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شده اید. ما با آنها گفتیم به صورت بوزینه های ترد شده در آید. خدایش خیلی سخت می گرفتن نسبت به الان. یهودی ها روز تعطیلیشون چیه؟ روزای شنبه. مسیحی ها که یک شنبه. مسلمان ها چیه؟ کل هفته جمعه. بله خب کار نیستش که بیکار دیگه معمولا کار نیستش. حالا این میشه جمعه. در دین یهود حضرت موسی گفته آقا جمعه نباید کار بکنید. کار بکنید چه؟ حرامه، گناهه. ما هیچ روزی رو نداریم در طی سال که گناه باشه کار کردن. در عاشورا مذمت شده، کراهت شدید داره، اما اینا حرامه. اینا چه کار میکردن؟ اینا میگودن خیلی خوب به خاطر که متهم به گناه نشیم، میومدن از این رودی که ماهیا توش هستش یک جوی رو تهیه میکردن. این ماهیا میومدن تو جوی فرعی، تا میومدن جمع میشدن سر راهشون میبستن، این به رود اصلی نمیتونست برگرده. شنبه نگرش میداشتن، پای دست و پا نگرش میداشت، سیدش نمیکردن، دور میزدن خدا رو. یک شنبه چیه سید میکردن؟ گفته قرآن آقا کار نکنیم دیگه، سید نکنیم دیگه، خب ما شنبه نکردیم، اینو تو آب نگرش داشتیم، یک شنبه سیدش کردیم. اینا به خاطری که دور میزدن احکام الهی رو به اذن الهی، اینها در یک نقطه‌ای بودن مسخ شدن و همه اینها بوزینه شدن. حالا اینجا نگاه بگو اگه بنا بشه این احکام توی الان که چیز بشه، فکر نکنم کمتر آدمی پیدا بشه، به خاطر که اینا کار اینا لقمه حروم که در نمی آمدن به این معنی که مال کسی رو بخورن، اون روز نباید شکار میکردن. خب شکار هم نمیکرده، اونجا میمونده سید به معنی که از آب بکرده، ولی چون دور میخواستن بزنن. حالا اینجا ببین چی کام کنن، این سر هم دیگه رو کلام نه، همه باید یک شب بخوابن صبح همه بوزینه بشن. خوشحال اینا میبینین که نه، میگه که اینها رو به این صورت به عنوان کون و قردن گفتیم، اینها به عنوان میمون ترد شده بشه. این یک. و همچنین فرموده خداوند قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القرده و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. این در سوره مبارکه مائده آیه 60، این آیه رو خوندیم. میگه بگو آیا شما را بدتر از صاحبان این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟ کسانی که خداوند اونها را لعن کرد و بر اونها غضب کرده، افرادی از آنان را به شکل بوزینه و خوک‌ها در آورده و طاغوت رو میپرستیدن و اطاعت میکردن، به تعبیری جایگاه آنان نزد خداوند بدتر است و از راه راست گمراه ترن. ایشون آده گفته که حالا مثلا به شکل بوزینه که مسخ میشه، یعنی دقیقا بطن و کتم و حقیقت این بوده و ظاهرش رو به این شکل در آورده. آیه بعدی و همچنین فلما اتاو ان ما نهو ان قلنا لهم کونو قردتن خاصه این، در سوره مبارکه اعراف آیه 166 میگه پس چون از آنچه نهی شده بودن تجاوز کردن، با آنان گفتیم به شکل میمونهای ترد شده در آیید. یعنی اینکه آنها خودشان شاه کلیدها را از دستشان انداختن و روح انسانی خود را که خداوند در پدرشان آدم دمیده و آنها را تشویق به تحصیل آن کرده بود به زمین انداختن. این نکته توضیح بدم، و نفخت و فیم روحی، گاهی اوقات آیه رو میخورم میگه و نفخت و فیم روحی، یعنی ما روح خداییم، روح خداییم، ما روح خدا، ما اکتیکر روح خدا، خدا که روح نداره بابا. یه آیه اضافه تشریفاتیه، یه بابی هستش در توحید مرحوم شیخ صدوق، اینو توضیح داده، روایات معصومین توضیح دادن، یه اضافه تشریفاتیه، یعنی از باب شرافت خداوند اینو به خودش نسبت داده، مثل در خانه کعبه گفته بیت الله، خدا که خانه نداره که، خانه میخواد چیکار کنه؟ به ناقه صالح که از کوه خارج شد به معجزه الهی گفته ناقه الله. در زیارت امیرالمومنین میخونیم السلام علیکم یا وجه الله یا عین الله ناظره، استاد به امیرالمومنین میگیم که چشم خدا، وجه الله، نور الله، عین الله. در زیارت آقا ابی عبدالله اومده قلب الله. اینا چیه؟ خدا که قلب نداره، خدا که چشم نداره، خدا که گوش نداره، اذن الله، خدا که ید الله، خدا که دست نداره. این از باب شرافت خدا اینو به خودش نسبت داده، خدا بگه عزیزه. حالا خدا یه نفسی و روحی رو خلق کرده، میخواد بگه انسان تمام عظمت به این نفس داده، بی جسدت نیست، نفس تو فربه بکن، جسد ولش کن، دنبال فقط جسد نباش، اتفاقا زیاد به جسدت با عابدی نفست. اینایی که دنبال شکم پرستی و اندامن، همش فرق زن و مرد هم دنبال اندامشون چیه، همش فکرش اندامی، اینا رو اگه دقت بکنی باهاشون هشت و نشت تری میبینی نفس در و داغونی دارن، نفس در و داغونی دارن. من باهاشون هشت و نشت داشتم، البته استثنا هم هست، استثناء هم دیدم اینا، یعنی هم نفسشو طرف کار میکنه هم بدنشو کار میکنه، اما همش دنبال بدن و ظاهر و چیزا هستن. اینا دیگه نفس رو ولش کردن دیگه. حالا میخواد بگه که خدا روحی رو خلق کرد، میخواد بگه انسان همه هستی تو روحته، این روحو که خلق کرد به خودش نسبت داد، گفت و نفخت فیه من روحی، روح رو خلق کردی، مخلوق خدای در جسد و کالبد آدم دمیدش، اما به خودش نسبت داده. حالا اینجا میفهمن روح انسانی خود را که خداوند در پدرشان آدم دمیده و آنها را تشویق و تحصیل آن کرده بود به زمین انداختن و چیزی برایشان جز روح حیوانی باقی نماند. پس به همان اصل طبیعی خودشان، یعنی حیوانات و بهائمی که هرگز هیچ سخنی را نمیفهمن، برگشتن. این مطلبی که شما بوده از کتاب وهم الالحاد آورده، در صفحه 142 قسمت از وهم الالحاد بود. و چه بسا در اینجا اشکالی به این شرح مطرح شود، این انسان نسبت به حقیقت انتخابش جاهله. حالا ممکنه اینطوری مطرح بشه که خب خیلی از این گناهایی که شما انجام میدی درسته ملکوتش آتشه، ملکوتشی که سگ بشی، خوک بشی، گرد بشی، گوسفند بشی، تمام اینا ملکوتش هست، اما این در صورتی که بدانه. اگه ندانه چی؟ خب میگه میدانه، چون خداوند متعال خیلی از اینا رو به عقلش، با عقل فهم میکنه، درک میکنه، میفهمه ظلم بده، میدونه خیانت بده، شرع و وحی هم اومده، انبیا اومده، کتب آسمانی اومده، تو اینا رو گزارش داده دیگه. بله اتمام حجت شده دیگه، حرفی نیستش. اگه اتمام حجت نشه که ما نمیگیم میره تو آتش و جهنم که. ببینیم ما افرادی میرن جهنم در آتشن که اتمام حجت بشن، یعنی فهمیده باشن، لج بکنه، نخواد قبول بکنه، ولی یکی اصلا به گوشش نخورده. مثلا فرض بکنین که از باب نمونه شما میخواهی امتحان بکنیم این میره جهنم، نه یکی که به دنیا میاد میبری شی در قعر زمین، یک هتل وی آی پی در قعر زمین، در نظر اصلا آدم نبینه، یک نفر رو ببینه، از هیچ بحثای نظری بهش نکنی، یه همین تو بزرگ بشه و ببینه، این چی میشه تکلیفش؟ خب آقا مسلمان نبوده، شیعه امیرالمومنین نبوده، میره جهنم. خب بابا نذاشتن که به گوشش برسه، چرا میره جهنم؟ این مستضعفه. مستضعف یعنی چی؟ یعنی کسی که اتمام حجت بهش نشد، این میره جهنم، جهنم نمیره. تارزان در جنگل بودش، بله. خب این با حیوانا بزرگ شده، فرض بکنید که همچین انسانی باشه، نه پیامبری دیده، نه کتاب آسمانی، یا دنیا بری، تازان چی میشه تکلیفش؟ هیچ، جهنم نمیره که. این چطور میشه؟ فرمودن این تیپ آدمها در جریان قیامت اتمام حجت میشه، حق و بهشون میگن، دوباره امتحانشون میکنه. اگه ندونه که ما نمیگیم که در جهنم میره که. حالا یه نفر این اشکال مطرح کرده، دقت بکنین، میگه این انسان نسبت به حقیقت انتخابش جاهله و در نتیجه در معرض فریب قرار میگیره، یعنی نمیداند که حقیقتی پنهان پشت این صورت ظاهری که انسان در دنیا میبیند وجود دارد و نمیداند که این حقایق بسیار زشتن و زندگی در آن همراه با دیدن و احساس آنها به صورت عذابی بزرگ خواهد بود که قابل تحمل نیست. لذا اگر این نتیجه را میدانست هرگز چنین انتخابی نمیکرد. شما یک شربت میذاری جلو ما، توش چی ریختی؟ زهر ریختی، من نمیدونم، میخورم. این هم میگه گناه ها رو نمیدونسته، حقیقت و ایمان رو نمیدونسته، این چی میشه؟ احمد رسن میگه این اشکال مبتنی بر این پایه است که انسان هیچ علمی به نتیجه انتخاب و اختیارش ندارد، به همین دلیل این اشکال درستی نیست، بلکه اگر خداوند او را به حقیقت انتخاب و اختیارش خبر نداده بود شاید این اشکال وارد میشد، اما خداوند او را خبر و هشدار داده. خدا گفته خیلی چیزها هم بر اساس حسن و قبح عقلی و ذاتی برای ما قابل درکه، اصلا اگه نبی الهی نبود، قرآن هم نبود، ظلم کردن چیز بدیه دیگه. خب این جوابی که جواب احمد الحسن اقامه کرده. اینو باید توجه داشته باشیم که خداوند مهربان هست. یه نکته ای رو اینجا جناب احمد الحسن آورده که اینجا جای اشکال داره. ببینیم در صفحه 33 میگه خدای رحیم مطلق چرا باید آتش عذاب، چرا با آتش عذاب میکنه؟ رحیم مطلق، آیا خداوند برای هر انسانی رحیم مطلقه؟ هر انسانی رحیم مطلقه؟ علم خداوند لا حد له، حد و حدود نداره. قدرت خداوند لا حد له، خداوند حکیمه. اما مهربانی خداوند برای همه یک جوره؟ برای همه یک جوری نیست که. حالا اینو کم به کم توضیح میدم، ببینیم به کجا میخواد برسه این جریان. یک خاطری یادم 10 سال پیش از استاد ما آیت الله سیدان شنیدم. ایشون میگفت که ما خارج کشور بودیم، یک هواپیمایی به اندازه یک اتاقچه خیلی چیز، هواپیمای کوچک و شخصی، من بودم و با یکی دیگه و خلبان، از یک نقطه میخواستیم بریم به نقطه دیگه خارج کشور برای تبلیغ. میگفت خلبان همینطور که خلبانی خودشو میکرد، به این دوست ما که انگلیسی بلد بودش شبهه ای رو مطرح کرد، گفت اینو بیان برای ما جواب بدین. گفت یک نفری که گناه میکنه، یک نفری که گناه میکنه، خدا میداند این گناه میکند یا نمیداند؟ کسی که ظلم میکنه، جنایت میکنه، خدا میداند این جنایت میکند یا نمیکنه؟ حالا فرض کن میداند. این جنایتی که میکنه میتونه جلوشو بگیره، قدرتشو داره جلوشو بگیره یا جلوشو نمیگیره؟ حالا قدرتش هم داره. این جنایت انجام میده میره جهنم و اینم خلقش کرده دیگه. خدایی که میدانست قبل از این که اینو خلق بکنه که این جهنمی میشه، قادرم بود که اینو خلقش نکنه، لازم نبود اینو خلقش بکنه. این خدا مهربانم هست یا نیست؟ مهربانش، علمش کامل، قدرتش کامل، رحمت و مهربانیش هم کامله یا نه؟ چون نگاهی به خدا خلق میکنه نمیدونه که یه جهنمی میشه، علمش حد میخوره. نه میدونه، مجبور خلقش بکنه، قدرتش حد میخوره. نه میدانه، قدرتش هم حد نمیخوره، خلقش میکنه. مهربانی زیر سوال میره، چون میدونه این با دست خودش جنایت میکنه میره جهنم. مثل این میمونه که آقا مثلا به من واقعا یک خبر غیبی میدن، میگن آقا شما اگه نگاه، اگه شما یه بچه درست بکنی، این بچه یک آدم جنایتکاری میشه و ته جهنم هم میره. من بچه همو دوست هم میگه، گناه داره، چه کاریه؟ و چه نمیاره؟ یقین بکنم های بچه که بیادش این نتیجهش این میشه. خب یه وقت نمیتونم بگیرم جلو و یک بحث دیگه یه. اما همیش را سر جای خودش، اما رو مهربانی چرا بچه درست بکنه؟ خدای تو میدانی، قدرتش هم که داری، مهربانیت هم مطلقه. یکی از اینا باید حد بخوره. مهربانیت مطلق، قدرتش هم داری، نمیدانستی ای به وجود اومده، علمت حد خورد، خودت حد خوردی، شدی مخلوق. علمشو داشتی، نمیتونستی جلوشو بگیری، مهربانم بودی نمیتونستی. مثل این میمونه که یه بچه تو داری میبینی که دارن میکشنش، تو نمیتونی کاری بکنی براش، قدرتشو نداری، قدرتش حد خود شد، محدود. خب نه، علمشو داره، قدرتشو داره، رحمتش محدود میشه، چرا خلقش بکنه؟ تو که مهربانی. ایشون میگم همینطور که این شبهه رو ذکر میکرد ایشون، من فقط یک کلام بهش گفتم، گفتم علمش مطلق، قدرتش مطلق، رحمتش مقید به حکمتش. بعد یکم فکر کرد باش، گفت خب حالا میتونم انقلتایی وارد بکنم، ولی خب بعدش فکر کنم، مطلب حکمتشه، حکمت. حالا ببینین این مسئله بیان شده، خداوند متعال عادله. اگه بنا باشه این خوب خوبا هم ببره بهشت و این بد بدا هم ببره بهشت، خب بعدا اون خوب خوبا میگه آقا جون ما اینجا یه عم تزکیه نفس کردیم، بعد اون جنایتکاری که میلیون ها نفر هم کشت او هم رفت تو بهشت خوش و خرم، ما یه همه فشار به خودمون تحمل دادیم ما هم رفتیم بهشت، چی شد؟ خدا ما رو بازی در آوردی؟ عدالت خدا میدیده سال تناسب داره بالاخره، و اینکه اعلام کرده اگه شما این کار انجام بدی توبیخ میشی، اگه اعلام نمیکرد درست اعلام کرده، و اینکه مجبور نبوده اختیار داشته خودش با اراده خودش این کار انجام داده، میتونست انجام نده. خب این برای جمعی که درسته با اراده خودش خداوند متعال بالاخره هم اینا در عالم برزخ یا در این دنیا توبیخ میشن و یا در مسئله قیامت آخرش پاک میشن وارد بهش میشن، بازم مهربانی خدا زیر سوال نمیره، چون بالاخره آخرش بلکه که 10,000 سال در عذاب باشه آخرش در خوشی تا ابد. خدا میدانست، قدرتش هم داشت، مهربانم بود، اما خوب خودش کار کردش درسته، ولی بند میدونست یه مدتی در این دنیا مشکلاتی سرش میاد، فشار قبر میبینه، در برزخ مشکلاتی درست میشه، بقیهش مون در قیامت عذاب میشه، آخرش وارد بهش میشه، بالاخره خیریتی هستش، اصل وجودش خیره، اینو میشه حلش کرد. اما شبه سر اینه، شبهی که جناب احمد نپرداخته و این شبهه ماجرایی داره که دقیقا میشه گفت 6 ماه خود من درگیر این شبهه بودم. شبهه هم چجوری؟ کی الغا کرد؟ یک شاگردی ما داشتیم، این میومد هر شب با جمعی، این ماجرا شاید حدود 15 سال پیشه، پیش ما اعتقادات یاد میگیره، یک شب در خواب شیطون میبینه، شیطون میگه خیلی خوب تو عقاید داری یاد میگیری، این خدایی که میگی مهربونه کجای خدا مهربونه؟ میگه چی؟ این الغا رو شیطون میکنه که بعد به من گفت من موندم، از علما یکی یکی سوال کردن اونا هم موندن، حالا بعد ببینین چی شد نتیجهش. 6 ماه خودم میگم درگیر بودم. شیطون تو خواب میاد میگه که میگه خدا مهربونه دیگه. بله خوی خدا مهربونه، جمعی رو مگه تو قرآن نگفته که تا ابد در عذاب قرار میده، تا ابد در جهنم قرار میده؟ میگه بله. میگه خدای مهربان میدانست که این فرد ولو با اختیار خودش شلوغ میکنه تا ابد در عذابی، چه رحمت و مهربانی برای این به کار رفته شده. ببینید یه وقت یه نفر از 10,000 سال تو عذاب آخرش میره بهش، آخر بعدش رحمته، اما اون کسی که تا ابد در عذابه ولی که با دست خودشه، مثل میمونه آقا این بچه ای داری، بچه 3-4 ساله کار دو بیدی دستش، میدونی دستشو میوره، خب تو که نمیدی دستش که، به همین اندازه حواست از مهربانی تو مادر و پدر که این بچه میبینی که متوجه کارت، خودش هم دست خودشو میوره ها، تو نمیدی کار رو دستش، اصلا چرا اینو خلقش بکنی که تا ابد در عذاب باشه و تو خلقت این شمر، این شمر بنده خدا یا لعنت الله علیه، این شمر چه رحمتی خوابیده؟ بله این شمر خودش شمر شده درسته، اما این شمر تا ابد در عذاب، اصلا چرا این شمر خلقش بکنی؟ خلق نمی کردی دیگه، تو که می دیگه علم بلا معلوم داشتی قبل از اینکه موجودات رو خلق بکنی، می دانستی که بهشتی میشه که جهنمی میشه، اونایی که بنا بوده جهنمی بشن حالا جهنمی میشن، بهش خارج میشن، بازم قابل حله، اون که دیگه تا ابد در عذابه، خب چرا اینو خلقش کردی؟ این شیطون اینو تو خواب بری القا کرد. من اومدم فکر کردم گفتم آقا اصل نعمت وجود رحمت، از باب مهربانی، همین که خداوند وجود داره، باز با خودم گفتم خب درسته وجود رحمته، اما خب شما میدونید که این وجود رو بدی خودش نعمت آخرش برای این فرد، چرا بدی؟ هرچی با خودم گفتم نه او راضی شد، اما یادم شروع کردیم دور زدیم از متخصصین در مشهد، از کسانی که سوال کردم یادمه از یکی از اساتید، بله آیت الله شیخ باقر علم الهدى رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه، ایشون زبده‌های در کلام و عقاید بود، دقیقاً همینو مطرح کردیم. ایشون 10 دقیقه با آب و تاب و اینا گفتم بله این رحمت و چلین و خودش هم خواسته. گفتم آقا درسته، ما نمیگیم شمر و خدا شمر کرده، خودش خواسته، و نمیگیم وجودم چیز بدیه، چیز خود، اما خب چرا خلقت؟ باز دوباره ایشون این مسائل رو تکرار کردن مشکل نمیشه. یادم از چند نفر پرسیدم اینا همش اینو جواب دادن، نه ما قانع شدیم، اونا هم بنده خدا اینو جواب میدادن، اما ذهن ما 6 ماه درگیر بود. یک روز رفتم خدمت آیت الله سیدان، یادمه گفت والا که ما از همه پرسیدیم جزا جواب بپرسیم، نه ایشون هم مثل بقیه شاید جواب نده دیگه. اینو سوال کردم، خب ایشون برگشت طبق همون جوابا گفت بله خدا که مجبورش نکرده که، اصل وجودم رحمت، شمرم خودش این جنایت انجام داده مستحقه. گفتم آقا خودش انجام داده، من نمیگم که خدا خواسته، خدا مجبورش کرده، خود اصلا میگم چرا خلقش خوب بکنه، این چه رحمتیه در ارتباط با این شمر. ایشون گفت خیلی خوب، ما یادم پا درس عاشق هاشم قزوینی بودیم، آیت الله عاشق هاشم قزوینی، که عاشق هاشم قزوینی شخصیتیه که خیلی از بزرگان پادرس ایشان بودن، از جمله از اساتید مقام معظم رهبری بوده، آیت سیدان بوده، خیلی جمعی از بزرگانی بوده، در مشهد بوده، شخصیت قوی در فقه و اصول. ما گفت پیش ایشان بودیم، ایشون روایاتی رو خوند و اون روایات اینه، اینا که گفت حل شد قضیه. حالا من میگم اون روایت چی، گو اونایی که خالدی نفی ها هستن، اینها رو خداوند در مسئله قیامت مخیرش میکنه بین وجود عدم، میگه تو اگه بخوای باشی تو ابد در عذابی، اگه نه که انلم یکون انگار نبودی، معدومت میکنم. خب معدومش میکنه یعنی جنایت کرده، من در برزخ سختی کشیده، ولی دیگه معدوم میشه، دیگه نیستش دیگه. به اون کسایی هم که ظلم کرده به فضل خودش خداوند انقدر در بهش میده جبران میکنه، ما هم معدومش میکنه، هیچی نبوده. خب یکی میاد میگه من عدم رو انتخاب میکنم، شمر میگه من عدم رو انتخاب میکنم، شمر معدوم میشه. ممکنه شمر بگه نه من وجود رو انتخاب میکنم، اعلام میشه بهش وجود رو که تو داری انتخاب میکنی تا ابد خواهی بود، میگه حب ببر نفس و موجودیت، میگه باشم در عذاب باشم، نمیخوام معدوم بشم. یکی این جهت، دوم امید به فضل خدا داره، همون کسی که میدونه میش میگن اگه موجود بشی تا ابد خواهد بود، امید به فضل خدا داره. حالا یه توضیح میدم این قضیه حل میشه. ببینید اگه بحث عدل باشه، در صحیفه سجادی امام زین العابدین میگه خدایا به مجرد اولین فکر گناه من مستحق عذاب ابدیم، حد که حریم تو رو داشتم، دریدم حریم تو رو. یعنی ببینین به میزان حتاکی که در هر سطح و لول موجودی باشه مؤاخذه فرق میکنه. مثلا شما یه ظلم به یه گیاهی میکنی، یک میخی رو توی یک گیاهی فرو میبینی. یادمه من سنم کم بود، همسنهای من میومدن در تنه درخت مثلا میمیشن علی میکن، چی نی کار میکنی؟ گوی علیه میاد بالا یادگاری میمونه، دوست داشتم میکندم. ظلمه به یک درخت دیگه. حالا ظلمه به یک درخت مجازاتش چیه؟ یه وقت شما یک سگ رو میکشی، ظلم به یک سگ میکنی. خب ظلم به یک سگ با ظلم به یک گیاه و درخت متفاوته. یه وقت ظلم به یک انسانی میکنی، یک انسان کافر، حالا کافره ولی تو سیخش میکنی، و بالاخره انسانه دیگه، نباید سیخش میکنی، یه گناهه. یه وقت شما یه مسلمان رو بهش ظلم میکنی، یه وقت یه ولی خدا رو بهش ظلم میکنی، یه وقت ظلم به استادت میکنی، یه وقت ظلم به پیامبر میکنی، اینا مرتبهش متفاوته. اومدن سوال کردن، گفتن که متوکل سب و فحاشی میکنه به حضرت صدیقه طاهره. حضرت عادی فرمودن این مستحقه که زنده زنده سوزانده بشه، ناموس خداست فاطمه. حالا سب به فاطمه چنین چیزی داره سلام الله علیها، سب به فاطمه، خدا لعنت کنه کسانی که در ایام فاطمی هستن بیبی رو مورد ضرب و جر قرار دادن، لابن دیدان نمیگذره. سب به حضرت زهرا ناموس خدا چنینه، اینها اومدن حضرت زهرا رو مورد ضرب و جر قرار دادن، خدا لعنتشون کنه. محسنش رو سخت کردن، حقیقتی که پیامبر فرمود فاطمه پاره تن منه، هر کس اینو آزار بده من آزار داده. فاطمتون بزعتون منی فمن اقذبها اقذبنی، ان الله تبارک و تعالی یقذب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه، رضایتش در رضایت فاطمه. آمدن بیبی رو مورد ضرب و جر قرار دادن، بانویی که در سوگ پدر بود به خاطر قدرت چه این کار رو انجام دادن. خب در مورد حضرت زهرا حتاکی اینطوریه، در هر سطحی که باشه دریدن اون حریم الهی، دریدن اون حریم اون موجود، مؤاخذش هم متفاوته. حالا تو دریدن چی حریم الهیه؟ حضرت سجاد فهمونم به مجرد فکر گناه، نه گناه، تو فکر گناهی که اختیاری باشه مستحق عذاب ابدی. چرا؟ چون خداوند لا حد له، حد و حدود نداره، دریدن حریم او هم عذاب بی نهایت رو داره. اگه بحث عدل باشه اینه، اما حضرت زین العابدین فرمودن خدایا عدل اینه ولی با ما با فضلت برخورد کن، با فضل برخورد کن. یعنی اگه بحث عدالت باشه اینجا کافر و مؤمن و اینا نداره، همون اولین گناه مستحق عذاب ابدیه، اما چی؟ به فضلت برخورد کن. اینجا اون کسی که خالدین فیهای میدانه، بهش میگن اعلام میکنن که تو خالدین فیهای تا ابد خواهد بود، میگه ولی فقط درست عدل اینه، اعلام بر عدالت هم میشه، درستم همینه، قبولم میکنه، اما میگه فضل چیه، رحمت چیه؟ میگه باشم به امید اینکه خداوند میلیون ها و میلیارد ها سال اینو بیامرزه و ببخشه، از این عذاب رهاش بکنه. میگه وجود باشه، وجود باشه و منو نابود نکن. حالا نکته اینجا چیه؟ بحث سر این بودش که این شم چه رحمتی توش خوابیده؟ تا ابد خودش به آره نمیخواستم منو خلق بکنی؟ میگه خب نمیخواستی خلق بکنی؟ میگه بله. میگه خیلی خب در مسئله قیامت بگو معدوم میشم، معدوم میشم. اینجا هم هر کار خواستی در دنیا کردی دیگه، معدوم میشی. پس اینجا مشکلی نداره، رحمت بگو معناست، بوده آزادش گذاشته، نعمت وجودم بوده، اختیار داده، عقل داده، انبیا اومده، خودش نخواسته قبول بکنه، بنای به جبر نیستش. خب نخواستی معدوم بشو، اما اگه بخوای بپذیری موجودیتو، چنین مسئله رو باید در بر داشته باشی. این روایتی که از آیت الله آشق هاشم قزوینی میگفتن، آیت الله سیدان در درس خارجشون این مسئله رو مطرح کرد، این سری شبهه‌ای که شیطان در خوابش مطرح کرده بود که چه چیزی هستش که خلق کردی؟ خب میتونه خلاص بشه، بگه منو معدوم کن. و اینکه بالاخره بازم امیدی هستش بعد میلیاردها سال در اون فشارهایی که قرار بگیرم، بالاخره امید به رحمت خداوند باقی میمونه. خیلی خب، اینم این شبهه‌ای که در حال در مورد عذاب و مسائل مطرح کردیم. بحث زیاده دیگه، دارن یک ساعتم رد شد، یک ساعت و 13 دقیقه شده دیگه، بحث رو انشالله جمع بکنیم. اگر رفقا سوالی چیزی هستش،
یک سوال پرسیده بودن که دوره کافر چطوری با این افراد زندگی تو جامعه الان زیادن، چطور میشه حالا زندگی کرد؟
زندگی بکنی، گیری باش زندگی، زندگی بکنی، چه اشکال زندگی کردن با کافر؟ ازم بزرگش با هیچ مشکلی نداره، ولی دست خیس بهش بذاری و بیره آب بکشی دیگه، سر کنمش دست نداری، یا اگه دست میدنی بیره آب بکشی. خیلی خیلی اینم شوخیه که خدمت نه نگاه کنین ببینین، بحثن این که بالاخره نگفتن هیچ صحبتی نکن، بحثن این که اینا بالاخره یه بازدارندگیه، برای یک کسی که مسلط باشه اتفاقا باید با اینا بحث بکنه، با مهربانی، با ادب، با متانت، با استدلال و برهان وارد بشه. خیلی از اینها جوانها یک سری مشکلات و عقده‌های دیگه ای دارن، اینا رو مشکلات چه حل بکنیم، اینی که مسئلهش حل شده. به سر زن نداره، به خدا رو انکار میکنه، او یک سری مشکلات شده، بله رو به سر یک زن بگید درست میشه، هر کسی در سطح خودش مشکلاتش حل میشه. ان شاء الله که موفق باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.